سلام، ساعت 5 عصر به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در آغاز مهمترین خبرهای افغانستان و جهان با من فرشتن نگاه. حکومت طالبان میگوید که در مورد نامه پیشنهادی آمد کرزی رئیس جمهور پیشین و عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی نظام پیشین غور میکند. در این نامه از حکومت طالبان خواسته شده تا زمینه برای برگشت سیاسیون و رهبران افغان به افغانستان مساعد شده و آنها شامل حکومت طالبان شوند. این در حال است که یکی از خواستهای جامعه جهانی ایجاد حکومت همه شمول از سوی طالبان است. انفجار مواد منفجر ناشده در ترینکوت مرکز روزگان جان یک طفل را گرفت و 3 تن دیگر را زخمی کرد. این رویداد ناوقت دیروز در منطقه مهرآباد رخ داده، ولی قریشی سخنگوی قماندانی امنی حکومت طالبان در روزگان گفته که این مواد منفجر ناشده از جنگ‌های سابق بر جای مانده بود. قرار است تیم ملی فوتسال زیر 19 سال افغانستان فردا در برابر تیم تاجیکستان به میدان برود. این مسابقه در سلسله جام قهرمانی فوتسال زیر 19 سال آسیای مرکزی به میزبانی قرقیزستان را اندازی می شود. پیش از این تیم ملی افغانستان در بازی روز گذشته در برابر تیم قرقیزستان توانست 5-3 حریف خود را شکست دهد. گروه G7 گفته که آماده است به طور جمعی تحریم های اقتصادی را علیه مسکو وضع کند. و گفت این گروه اگر کرملین دستور هر گونه اقدام تهاجمی به اوکراین را صادر کند، عواقب جدی بر اقتصاد روسیه خواهد داشت. در بیانیه مشترک که امروز از سوی این گروه نشر شد، آمده که افزایش نظامیان روسی در مرزهای اوکراین دلیل برای نگرانی است. آمریکا دیروز گفت که حدود 130,000 عسکر در مرزهای اوکراین از سوی روسیه جابجا شده. مسکو ادارا رد کرده که استقرار نیروها آماده سازی برای تهاجم به اوکراین است. و اولاف شولز صدر اعظم جرمنی قرار است امروز در کیف با ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در مورد کاهش تنش ها در ارتباط به تقویت نیروهای روسی در نزدیکی مرز اوکراین ملاقات کند. دیدار شولز با زلنسکی به سلسله تلاش های دیپلماتیک برای کاهش بحران در مرزهای اوکراین صورت می گیرد. جزئیات بیشتر در جریان همین برنامه. تشکر از اینکه رادیو آزادی را میشنوین. آنچی در ادامه به شما داریم. حکومت طالبان میگوید که در مورد نامه غور میکنند که از سوی آمد کرزی و عبدالله عبدالله با آنها فرستاده شده. این نامه خواستار زمینه سازی برای برگشت سیاسیون و رهبران افغان به افغانستان شده است. در این مورد از یک آقای امور سیاسی پرسیده ایم.
اینا کابل گرفتن و شامیدن که بدون تعامل نمیتونن که حکومت خود پیش ببره. به این خاطر بینا حال میخواه سیاسون افغانستان به یک نوع امرای خود یک جای کنه.
امروز 14 فوریه روز عاشقان است. آیا امسال از این روز در کابل به گونه آشکار تجلیل میشود؟
ولنتاین امسال مثل هر سال نیست.
دوست داشتن یکی دیگر جرم نیست و این کار خلاف اسلام هم نیست، کار دل است.
در مسائل جهان میشنوید که صدر اعظم جرمنی به کیف می رود تا در مورد تنش‌های مرزی بین روسیه و اوکراین گفتگو کند. آشیانه در نیمه دوم این ساعت نشر می شود در برنامه امروز.
خاطر که معلول است ما مگه سرم بشخندی می کنم که از جایی که میرم کل از این فکر می کنم که ما مریض استم.
برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم سلام و عصرتان بخیر. فرشتن نگاه هستم و شما را به این برنامه از رادیو آزادی خوش آمدید میگویم. تا روشان در بخش تکنیک با ما همکاری میکنم. همانطور که بیشتر هم گفتم، حکومت طالبان گفته که درباره جزئیات نامه‌ای که از سوی آمد کرزی و عبدالله عبدالله به مسئولین این حکومت فرستاده شده غور خواهند کرد. زبیلا مجاهد سخنگوی حکومت طالبان برای رادیو آزادی گفت که اگر پیشنهادهای مطرح شده در این نامه به سود افغانستان، افغانها و حکومت طالبان باشد، عملی می شود. آمد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان به روز یکشنبه در یک کنفرانس خبری گفت که او و عبدالله عبدالله در نامه از حکومت طالبان خواستند که برای برگشت سیاسیون و رهبران افغان به افغانستان زمینه سازی شود. جزئیات در این گزارش.
نامه حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان و عبدالله عبدالله رئیس پیشین شورای عالی مصالحه ملی در نظام پیشین به حکومت طالبان. زبیولا مجاهد سخنگوی طالبان به رادیو آزادی گفت که حکومت طالبان درباره این نامه غور خواهد کرد.
هر مشوره ای که به ما برسد ما درباره آن غور میکنیم. برای چگونگی عملی شدن آن امکانات را بررسی میکنیم و غور میکنیم که آیا در اوضای کنونی برای افغانستان، افغانان و حکومت مفید است یا خیر. انشالله اگر به خیر مردم افغانستان بود عملی خواهد شد.
حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان به روز یک شنبه در یک نشست خبری گفت که او و عبدالله عبدالله رئیس پیشین شورای عالی مصالحه ملی در نظام پیشین با فرستادن نامه‌ای به طالبان پیشنهاد کردند که یک نشست میان افغانان را برگزار کنند. حامد کرزی گفت که در این نامه همچنان آمده است که طالبان برای بازگشت سیاستگران و رهبران افغان به افغانستان زمینه سازی کنند.
ما و دکتر سبابلا یک نامه نوشتیم و در اون نامه پیشنهادات به حکومت سرپرست اسلامی کردیم. یک نشست کوچک بین الافغانی و زمینه سازی بر برگشت تمام بزرگای افغانستان و مردم افغانستان. کسی ناراضی بوده باشه، کسی نظری دیگه داشته باشه، و باز رفتن به اراده ملی مردم افغانستان به تمثیل و اراده از طریق لوی جرگه، چون در شرایط فعلی چیز دیگه ممکن نیست. انتخابات ممکن نیست، رفرندم ممکن نیست.
این خواست ها در حالی مطرح می شود که به تازگی سلام رحیمی نماینده ویژه محمد اشرف غنی رئیس جمهور مخلوع افغانستان در امور صلح به افغانستان رفته است و به شمول امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان با شمار دیگری از مسئولان حکومت طالبان دیدار کرده است. قابل یادآوری است که پس از آغاز حاکمیت طالبان بر افغانستان شمار زیادی از رهبران و سیاستگران افغان از این کشور خارج شدند و تاکنون نیز در برخی از کشورهای دیگر هستند، اما گهگاهی دیدگاهشان را درباره وضعیت کنونی افغانستان با استفاده از رسانه‌های اجتماعی به اشتراک می‌گذارند. اما طالبان پیش از این گفتند که حکومت آنان به همه افغانان به شمول مقام‌های حکومت پیشین عفو عمومی اعلام کرده است.
امین موضوع را با اکبت اعظمی معاون مرکز مطالعات صلح و منازعه به تحلیل گرفتم و ازش پرسیدم که این غور که طالبا میگن به نامه سوی حامد کرزی و عبدالله عبدالله چی پیام را در حقیقت میرسانه. او برایم گفت
طالبا فکر میکردن اگر ما یک گروه استیم باعث یک گروه میجنگیم، رضایت مردم داریم، پیسه از مردم که میگیریم و یا از بنادر که میگیریم، او شاید کفایت میکرد وقت برش. مگر و این فکر میکرد اگر دولت برست ما دفته دولت ما بگیریم شاید بتانیم که خدمات عرضه کنه بتانیم. مگر حالی که حقیقت دیگه چیز بود، وقتی که اینا کابل گرفتن با سامیدن که افغان ها چکه تغییر کردن، دنیا چکه تغییر کردن، و بدون تعامل و روابط خوب امرای دنیا نمیتونن که حکومت خدا پیش ببرد. به این خاطر من فکر میکنم که بینا حال میخواه که سیاسون افغانستان با یک نوع خود امرای خود یک جای کنه، پیشنهادهای از اونا رو ببینه.
امی طرح را که شما گفتین از سوی رئیس جمهور پیشین حامد کرزی و عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی، البته پیشین افغانستان به طالبا مطرح شده، ای چقدر میتونه که به رسمیت شناختن طالبا را نزد جهانیان که هم اروپا هم امریکا هم بازیگران منطقه بار میگن که باید حکومت هم شمول باشه، ای چقدر میتونه قناعت امی طرف های دخیل ای برآورده بسازه؟
طرحی که نماینده جامعه مدنی افغانستان به طالبا داده و نامه که این دو فرد افراد سیاسی افغانستان به طالبا دادن، من فکر میکنم شما مشترک است و در این چند نکات شما مهمه. از طالبا خواسته شده که شما یک جرگه انانوی لوی جرگه افغانستان دایر کنین که در اوج افغان ها تصمیم بگیره که چی نوع نظام میخواه و آینده سیاسی و سیستم سیاسی افغانستان باید چی کم باشه. این باید لوی جرگه انتخاب کنه و سر ما مسائل مثلا کانستیتوشن یا قانون اساسی با بیرق و این مسائل کلش باید لوی جرگه نانوی تصمیم بگیره که مثلا چی نوع نظام میخوایم، چی نوع کانون اساسی میخوایم. من فکر میکنم اگر طالبا به این تن میده وزیر میشه که این کار بکنه، من فکر میکنم نگرانی های دنیا تا حد بیشتر حل میشه. مگر یک گپ دیگه که بسیار مهم است اینجا،
عظمی صاحب شما چی پیش بینی میکنین؟ چقدر امکان شمولیت آقای کرزای و آقای عبدالله در حکومت طالبا وجود داره و ضمانت چی است که سیاسیون پیشین در امان خواهند بود؟
خانم نگاه، به این شک نیست که رفتار طالب بسیار نگران کننده است از زیاد موارد. یعنی اونا وعدایی که به افغانا میکنه، وعدایی که در تلویزیون میکنه، وعدایی که به جامعه بین الملل میکنه، او را عملی نتانستن. من فکر میکنم این یک آغاز خوبه است، مگر بازم ربطی به این داره که طالب تا کدام اندازه، تا چی سرحد این را عملی میکنه. آیا این تنها در گفتار میمانه و طالب مثلا به جامعه بین الملل نشان میده که ما حاضر هستیم که همراهی سیاسون دیگه کار کنیم؟
حکمت عظمی معاون مرکز مطالعات صلح و منازع بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 FM 100.5.
حکومت طالبان میگوید که پول افغانستان در بانک‌های آمریکا امانت بود و تصمیم رئیس جمهور جو بایدن مبنی بر پرداخت نیم از این پول‌ها به عنوان غرامت به قربانیان عملیات 11 سپتامبر به اعتماد بانک‌های آمریکا زیان وارد می‌کند. جزئیات در این گزارش.
حکومت طالبان میگوید تصمیم جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در پیوند به پول‌های منجمد شده افغانستان انتقادهای بین‌المللی را برانگیخته و به هویت و شخصیت ایالات متحده آسیب وارد کرده است. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به رادیو آزادی گفت که این تصمیم به اعتماد بانک‌های آمریکا آسیب زده است و اعتماد آنها را بیشتر زیانمند خواهد کرد.
این پول به گونه امانت در بانک‌های ایالات متحده گذاشته شده بود. در اینجا امانتداری و اعتماد بانک‌های آمریکایی به شدت آسیب می‌بیند که آنها نمی‌توانند امانت را نگه دارند.
مجاهد گفت که موضع طالبان در برابر این تصمیم روشن است و افزود که این پول دارایی مردم افغانستان است و ایالات متحده باید بیدرنگ این تصمیم خود را پس گیرد. رئیس جمهور بایدن به روز جمعه تصمیم خود درباره پول‌های منجمد شده افغانستان را اعلام کرد. بر بنیاد این تصمیم از 7 میلیارد دلار پول‌های آزاد شده باید نیم از آن به خانواده‌های قربانیان حملات 11 سپتامبر و نیم دیگر به کمک‌های بشردوستانه به افغانستان اختصاص یابد. کاخ سفید در اعلامیه گفته که این فرمان برای آن صادر شده تا این پول از یک راه به مردم افغانستان برسد و از سوی دیگر طالبان و دیگر گروه‌های ویرانگر به آن دست نیابند. هرچند سخنگوی حکومت طالبان میگوید تصمیم رئیس جمهور بایدن با انتقادهای بین‌المللی روبرو شده است، اما جنساکی سخنگوی کاخ سفید در 23 ماه قوس گفته بود که این یک موضوع بسیار پیچیده است و آنان به گونه دائمی در حال گفتگو با شریکان و متحدانشان در این باره هستند. دیگر دیدبان حقوق بشر باری دیگر تاکید کرده است که اگر ذخایر بانکی افغانستان این گونه توزیع شود، ثبات اقتصادی این کشور از بین خواهد رفت.
در این حال شما را از زنان فعال افغان با فرستادن نامه‌ای به رئیس جمهور آمریکا از جو بایدن خواستند که در مورد تصمیم اخیرش در پیوند با آزادسازی دارایی‌های افغانستان تجدید نظر کنه. در این نامه که به نمایندگی از 4000 زن نوشته شده و بیش از 100 زن در آن امضا کردند، آمده که این تصمیم رئیس جمهور آمریکا وضعیت اقتصادی افغانستان را با بحران روبرو می‌کند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ده ها تن از افغانهای ساکن امارات متحده عربی که به افغانستان برگشتند به دلیل عدم تمدید ویزایشان از سوی سفارت امارات متحده عربی در کابل امروز اعتراض کردند. آنها گفتند که تحولات اخیر سبب شد تا زمان ویزایشان سپری شد و حالا نمی توانند بدون ویزه به امارات برگردند. جزئیات در این گزارش.
شماری از افغانهای گیرمانده در افغانستان که قبل از تحولات سیاسی اخیر برای بازدید از خانواده ها و بستگانشان از امارات متحده عربی به کشور آمده بودند میگویند که به دلیل ختم زمان اعتبار ویزایشان دوباره به امارات رفتن نمی توانند. ده ها تن از این افغان ها به روز دوشنبه در کابل اعتراض کرده و خواستار تمدید ویزایشان از سفارت امارات متحده عربی شدند. مؤمن یار رحمانی به نمایندگی از این معترضان به رادیو آزادی گفت:
چند وقت پیش که برادرای ما از امارات متحده عربی با کشور خود به خاطر رخصتی و دیدن فامیل خود آمده بودند، اینجا با مشکلات روبرو شدند به خاطر از تحول سیاسی که در افغانستان به وجود آمد و پروازها بند بودند، ویزا همگی اکسپایر شدند، امارات متحده عربی ویزا نمید. به خاطر که اکثر از مردم اونجا تجارت داره، کار داره، با فامیلشون اونجا گیر مانده و مشکلات زیاد روبرو هستند.
با گفته آقای مومنیار، در اوایل آغاز به کار حکومت طالبان پروازها به امارات متحده عربی متوقف بود و اکنون که پروازها آغاز شده زمان اعتبار ویزایشان به پایان رسیده است. تلاش کردیم در این باره دیدگاه سفارت امارات متحده عربی در کابل و وزارت خارجه حکومت طالبان را داشته باشیم، اما موفق به دریافت پاسخ آنها نشدیم. افغانهای برگشته از امارات متحده عربی به کشور میگویند در حال حاضر شماره آنهایی که با این مشکل روبروند با صدها تن در سراسر افغانستان میرسد. از سوی دیگر وزارت ترانسپورت و نوردی ملکی حکومت طالبان از عادی شدن پروازها به امارات متحده عربی اطمینان میدهد. امام الدین احمدی سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت که پروازها به امارات هر روز انجام میشود و افرادی که ویزا دارند بدون هیچ گونه مشکل میتوانند سفر کنند.
هوای تازه، ویژه برنامه جوانان، کار، زندگی، آموزش، فرهنگ، همه در این برنامه. دوشنبه ها و چهارشنبه ها ساعت 5:45 عصر از رادیو آزادی.
ای برنامه در نیمه دوم امین ساعت نشر می شود و تا لحظات دیگر از تجلیل روز ولنتاین یا عاشقان زیر سلطه طالبان به شما خواهیم گفت. اما اکنون چند خبر ورزشی آماده نشر است.
کرکت بورد افغانستان برای مسابقات کرکت با بنگلادش تیم 16 نفره را اعلان کرد. کرکت بورد افغانستان در صفحه فیسبوکش نوشته است تیم ملی کشور با آمادگی کامل در این مسابقات شرکت می کند. کرکت بورد کشور فهرست بازیکنان کرکت را برای رقابت های 50 اوره و 20 اوره نیز منتشر کرده است که حشمت الله شاهدی در مسابقات 50 اوره و محمد لبی در مسابقات 20 اوره رهبری تیم ها را بر عهده خواهند داشت. بر بنیاد معلومات کرکت بورد، در حال حاضر تیم ملی افغانستان در بنگلادش مصروف تمرینات هستند و قرار است در 23 ماه روان میلادی 3 بازی 50 اوره و در اول الی 5 ماه بعدی میلادی 2 بازی 20 اوره برگزار می شود. تیم ملی فوتسال افغانستان در رقابت های جام جهانی مرکز آسیا فردا به مسافه تاجیکستان می رود. فدراسیون فوتبال افغانستان با نشر خبرنامه‌ای گفته است تیم ملی کشور برای اشتراک در این رقابت ها آمادگی کامل دارند. تیم ملی افغانستان روز گذشته با نتیجه 5-3 تیم قرقیزستان را شکست داد. در رقابت های روز گذشته امید قندری 3 گل و سعید مشتبه و نورالله نظری 1-1 گل را به ثمر رساندند. افغانستان پیش از این در اولین بازی خود از ایران شکست خورده بود. و روند خرید بازیکنان برای مسابقات کرکت پیل هند با خرید 4 بازیکن افغان شام روز گذشته به پایان رسید. بر اساس گزارش آژانس‌های ورزشی، محمد نبی، راشد خان، فضل حق فاروقی و نور احمد لکنوال 4 بازیکن افغان است که سال جاری در این لیگ از افغانستان نمایندگی می‌کنند. در این لیگ حدود 590 بازیکن ثبت نام کرده بودند که از میان آنها 204 تن آنها برای 10 تیم مختلف خریداری شدند.
خبرهای ورزشی را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. تا لحظات دیگر از میدان ورزش برنامه هفتوار ما هم آماده نشر خواهد بود. پیام های شما را هم نشر میکنیم و شما هم اگر پیام دارید میتونید به شماره 00420221124 138 شما زنگ بزنین. تلفن پیامگیر رادیو آزادی است. صدای شما ثبت میشه و من را نشر میکنیم. فرشته نگاستم برمیگردم تا لحظات دیگر. اما اکنون با سلطان محمد سرور بمانید.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در این مجموعه از اینها بیشتر خواهید شنید. دکتران آلمانی معاینه کودکان افغان را آغاز کردند.
دکتران بنیاد دهکده صلح آلمان از روز پنجشنبه 21 دلو به افغانستان آمدند و کارشان تا 30 دل.
امروز ولنتاین یا روز عشاق است، اما تجلیل آن در کابل دشوار.
امسال در کابل ترس و وحشت است. وقتی کسی که برای حقشان صدا بلند میکنند را بازداشت میکنند و ما که روز عشاق را تجلیل میکنیم خوب بیخی حوصله نمیکنند.
جمعیت هلال احمر افغانستان میگوید که دکتران دهکده صلح آلمان معاینه کودکان افغان را که شکستگی استخوان و یا سوختگی شدید دارند آغاز کردند. نوراغا صاحبزاده سخنگوی این نهاد به رادیو آزادی گفت که در 5 روز گذشته بین 60 تا 70 کودک تشخیص شدند که باید برای معالجه به آلمان فرستاده شوند. آقای صاحبزاده همچنین گفت که این مرحله معاینه و بررسی تا 30 ماه دلو ادامه خواهد داشت. شرح بیشتر در گزارش همکارم.
برای تداوی پسرش به جمعیت هلال احمر افغانستان آمده است. جاوید که باشنده ولایت لوگر است، امیدوار است که دکتران جرمنی پسرش را ببینند و پس از معاینه کردن برای تداوی به جرمنی بفرستند.
به سرمیاش مراجعه کردیم از خاطر که دکترای آلمانی به افغانستان آمده، به سرمیاش آمدیم که به خاطر تداوی به آلمان انتقال بتشان.
جمعیت هلال احمر افغانستان میگوید که دکتران دهکده صلح آلمان تا اکنون بین 60 تا 70 کودک بیمار را که دچار شکستگی استخوان یا سوختگی شدید بودند تشخیص کردند و تصمیم گرفتند که آنها را برای تداوی به جرمنی بفرستند. نوراقا صاحبزاده سخنگوی این نهاد بر رادیو آزادی گفت:
دکتران بنیاد دهکده صلح آلمان از روز پنجشنبه 21 دلو به افغانستان آمدند و کارشان تا 30 دلو ادامه دارد و تا کنون 70 نفر را معاینه و انتخاب کردند که این روند ادامه دارد.
به گفته آقای صاحبزاده این دکتران روزانه بین 250 تا 300 بیمار را معاینه می کنند. او می گوید که دکتران دهکده صلح آلمان هر 6 ماه یک بار به افغانستان می آیند تا این گونه کودکان را معاینه کرده و زمینه درمانشان را در جرمنی فراهم کنند. به گفته جمعیت هلال احمر افغانستان دهکده صلح آلمان 32 سال می شود که با آنها همکاری می کند و تا اکنون 4500 کودک را که استخوان‌هایشان شکسته و یا دچار سوختگی شدید شده تداوی کردند. سخنگوی جمعیت هلال احمر افغانستان گفت که هر دوره درمان 6 ماه است و در صورت نیاز ادامه خواهد یافت.
از سوی دیگر سازمان بین‌المللی حمایت از کودکان میگوید 1/5 خانواده‌ها در افغانستان مجبورند که فرزندان خود را برای کار به بیرون از خانه بفرستند. Save the Children در گزارش تازه خود نوشته که در 6 ماه گذشته درآمد مردم افغانستان به شدت کاهش یافته و تخمین زده می شود که نزدیک به 1 میلیون کودک مصروف کار باشند. در این گزارش به فقر، بحران اقتصادی و افزایش قیمتها در افغانستان نیز اشاره شده و آمده که به دلیل بحران اقتصادی 36% خانواده ها به گونه قرضه مواد خوراکی خریداری می کنند و 39% دیگر هم از خانواده های ثروتمند قرض می گیرند. همکارم با جزئیات بیشتر.
اداره نجات کودکان در گزارش تازه خود گفته در حال حاضر 1 میلیون کودک در افغانستان مشغول کار هستند و با کاهش بیشتر درآمد مردم آنان مجبورند فرزندان خود را برای کار بیرون از خانه بفرستند. Save the Children در این گزارش از 1400 تن در 7 ولایت افغانستان سروی انجام داده که نشان می‌دهد از زمان سقوط نظام جمهوری در ماه اگست سال گذشته 82% افغان‌ها درآمد خود را از دست دادند و جز فرستادن کودکانشان به کار چاره دیگر ندارند. بر اساس تحلیل اداره نجات کودکان، اگر از هر خانواده تنها 1 کودک به کار فرستاده شود، بیش از 1 میلیون کودک در افغانستان شاغل هستند. شارلوت روز مدیر رسانه‌های این سازمان به رادیو آزادی میگوید:
این نتیجه مستقیم بحران اقتصادی در افغانستان است. به دلیل عدم انتقال پول نقد به افغانستان، بسیاری از مردم شغل خود را از دست دادند و خانواده‌های آنها در وضعیت بد اقتصادی قرار دارند.
این اداره به نقل از خانواده‌های سرویس شونده نوشته 80% آنان در حال حاضر درآمد ندارند. 1/3 آنان یعنی 34.8% تمام درآمدشان را از دست داده و 1/4 یعنی 26.6% خانواده ها نیمی از درآمدشان را از دست دادند. در این گزارش همچنان آمده بیشترین ضربه به آنان وارد شده که در شهرها زندگی می کنند. به عنوان مثال نیمی از باشندگان کابل گفتند اکنون هیچ درآمدی ندارند. در گزارش به نقل از کریس نیامندی رئیس بخش افغانستان اداره نجات کودکان نوشته شده: من نمونه از وضعیت ناامید کننده کنونی در افغانستان را ندیدم. ما هر روز کودکانی را که یک بیماری خطرناک دارند معالجه میکنیم. آنها ماهاست که چیزی جز نان خشک نمیخورند. والدین مجبورند تصمیم بگیرند به کدام اولاد خود غذا بدهند. آنان یا فرزندانشان را سر کار میفرستند یا مجبورند از گرسنگی بمیرند. از طالبان درباره نگرانی اداره نجات کودکان و این گزارش پرسیدیم، اما سخنگویان حکومت آنان پاسخ ندادند. ماه پیش Save the Children گزارش داد شمار کودکان مبتلا به سوء تغذیه در افغانستان دو برابر شده و بر اساس آمارها کم از کم 5 میلیون کودک و مادرانشان به سوء تغذیه مبتلا هستند.
امروز 14 فوریه برابر است با ولنتاین یا روز عاشقان. شمار از عاشقان در کابل میگویند که امسال این روز را جشن نگرفتند، زیرا میترسیدند که طالبان آنها را پیدا و بازداشت نکنند. طالبان میگویند روز ولنتاین یک رواج خارجی است و چنین فرهنگ منفی در جامعه قابل پذیرش نیست. شمار از دکانداران در کوچه گلفروشی کابل نیز میگویند که امسال آمادگی خاصی برای این روز نگرفتند. همکارم با جزئیات بیشتر با شماست.
ولنتاین امسال مثل هر سال نیست.
فاطمه نزدیک به 3 سال است پسر مامایش قاهر را دوست دارد. او هر سال روز عاشقان یا ولنتاین را با قاهر تجلیل می کند. اما امسال خبر از تجلیل ولنتاین بینشان نیست.
امسال در کابل درس وحشت است. وقت کسی که برای حقشان صدا بلند می کنند را بازداشت می کنند و ما که روز عاشق را تجلیل می کنیم خوبی خیلی حوصله نمی کنند.
قاهر میگوید روز عاشقان روز ابراز علاقه برای یکدیگر است و طالبان نباید مخالف آن باشند.
دوست داشتن یکدیگر جرم نیست و این کار خلاف اسلام هم نیست، کار دل است. اما ما سال پار این روز تجلیل کرده بودیم، اما امسال ترس داشتیم و از روی زمین ما امسال تصمیم به ای گرفتیم که این روز در خانه باید تجلیل کنیم.
14 فوریه روز جهانی عاشقان یا ولنتاین است. در چند سال گذشته کوچه گلفروشی کابل و برخی نقاط دیگر این شهر هر سال به مناسبت روز ولنتاین با دسته های گل سرخ و بادکنک ها تزیین می شد. اما امسال گلفروشان کوچه گلفروشی هیچ آمادگی برای این روز نگرفتند. یکی از گلفروشان با حفظ هویتش به رادیو آزادی می گوید:
امسال مثل سالهای قبلی کوچه نه دیزاین شده نه دیکور شده و نه کس و قدر متوجه شده. خاص به خاطر می وحشت که است فعلا وضعیتی که جریان داره، مردم همه میترسن که مواد حکومت کدام عکس العمل نشان بده و هر کی هر چی داره داخل دکان خود مداخله آماده کردن، زیاتر مردم شو نکده بیرون نکشیده.
اما زبی حالا مجاهد سخنگوی طالبان در این باره میگوید:
اگر فکر کنیم در 20 سال گذشته این برنامه تحمیلی و تشویقی بوده که به واسطه دلار بر مردم تحمیل شده، اکنون افغان ها دین و فرهنگ خود را دارند، اساسات خود را دارند، عزت دارند که در چوکات آن فرهنگ های مثبت را مروج کنند.
در 20 سال گذشته و به خصوص در چند سال اخیر روز ولنتاین به طور آشکار میان عاشقان کابل تجلیل می شد و در این روز به گشت و گذار و تبادل هدایا می پرداختند.
پیام ها و نظریات شما.
از کابل گپ میزنم، نام لیلا هستم. شرکت ساختمانی داریم، بسیار مشکل داریم. به خدا از همه مردم قرضدار هستیم، پروژه رو تکمیل کردیم اما پول ما رو نمیتن. هیچ در این باره هیچ کس گپ هم نمیزنه. لطفا هم صدای ما رو به امارات اسلامی برسانین.
سلام علیکم، امیر محمد هستم از ولسوالی نسای. نمی مریضی سرخکان در اوجا جان چندین نفر را گرفت است، اما هیچ دکتری به اوجا نیومده است.
از طریق شما شنیدم بالا بلوک که خراب شده خانهشان را جور میکند. یکی که جور میکنه خانهشان آباد، چرا بی خانه هستم؟ و ما مدیر غلام ربانی از قرباغ شمالی با تماس هستم. وقتی که خانه ما را، قلعه ما را در وقت شوروی وقت خراب شده، ما توانی از این را نداریم که ما جور کنیم. بلکه لکار پا بکار است. این خانه ما را کی جور میکنه؟
پیام شما نظر شماست.
تشکر از همراهی شما. اگر شما هم پیامی دارید به این شماره بفرستید: 00420221124141. 38. شماره واتساپ ماست 0042-042-1246-01.
تا لحظات دیگر از سفر صدر اعظم جرمنی به کیف پایتخت اوکراین به شما خواهیم گفت. با رادیو آزادی بمانید.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@rferl.org.
رسیدیم به نیمه دوم برنامه. 5:30 به وقت کابل شد. فشرده خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. حکومت طالبان میگوید که در مورد نامه پیشنهادی آمد کرزی رئیس جمهور پیشین و عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی نظام پیشین غور میکند. در این نامه از حکومت طالبان خواسته شده تا زمینه برای برگشت سیاسیون و رهبران افغان به افغانستان مساعد شود و آنها شامل حکومت طالبان شوند. انفجار مواد منفجر ناشده در ترینکوت مرکز اروزگان جان یک طفل را گرفت و 3 تن دیگر را زخمی کرد. قرار است تیم ملی فوتسال زیر 19 سال افغانستان فردا در برابر تیم تاجیکستان به میدان برود. این بازی در سلسله جام قهرمانی فوتسال زیر 19 سال آسیای مرکزی به میزبانی قرقیزستان را اندازی می شود. گروه G7 گفته که آماده است به طور جمعی تحریم های اقتصادی را علیه مسکو وضع کند. به گفته این گروه اگر کرملین دستور هر گونه اقدام تهاجمی به اوکراین را صادر کند، عواقب جدی بر اقتصاد روسیه خواهد داشت. و قرار است صدر اعظم جرمنی امروز در کیف با ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در مورد کاهش تنش ها در ارتباط به تقویت نیروهای روسی در نزدیک مرز اوکراین ملاقات کند. تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. فرشته نگاستم، جهان سپاس از همراهیتان. تا لحظات دیگر برنامه های از میدان ورزش و آشیانه یکی پی دیگر نشر می شه. اما پیش از آن، همانطور که در خبرها هم گفتیم، اولاف شولز صدر اعظم جرمنی در راه سفر به کیف است تا با مقام های این کشور به خاطر کاهش تنش ها در مرز اوکراین و روسیه گفتگو کند. پیش از این رؤسای جمهور آمریکا و اوکراین هم دیروز در این مورد مکالمه تلفنی داشتند. مقیم نایب جزئیات دارد.
اولاف شولز صدر اعظم جرمنی قرار است امروز دوشنبه در کیف با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین درباره کاهش تنش‌ها در ارتباط به تقویت نیروهای روسی در نزدیکی مرز این کشور ملاقات کند. دیدار شولز با زلنسکی با سلسله تلاش‌های دیپلماتیک برای کاهش بحران در مرزهای اوکراین صورت می‌گیرد. اولاف شولز در راه سفر به کیف در توییت نوشته که آنها منتظر کاهش فوری تنش‌ها از سوی مسکوان. شولز پس از سفر به اوکراین و دیدار با مقام های این کشور فردا سه شنبه وارد مسکو می شود. صدر اعظم جرمنی افزود که ناتو و اتحادیه اروپا تعزیرات را آماده کرده که اگر تهاجم روسیه صورت گیرد بر مسکو اجرایی کند. همزمان جو بایدن رئیس جمهور امریکا در گفتگوی تلفنی با امتای اوکراینی خود تعهد بر حاکمیت و تمامیت ارضی اوکراین را تکرار کرد و گفت که در صورت تهاجم روسیه بر اوکراین واکنش سریع نشان خواهد داد. دفتر ریاست جمهوری اوکراین گزارش داد که رئیس جمهور ولادیمیر زلنسکی از امتای آمریکایی خود دعوت کرد که در روزهای آینده از کیف دیدن کند. از رئیس جمهور زلنسکی نقل شده که به باور او این سفر به ثبات اوضاع کمک می‌کند. همزمان قدرت‌های غربی به تقاضای خود از ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه ادامه داد تا تنش‌ها را کاهش دهد. در این حال واشنگتن دیروز یکشنبه جابجایی نیروهای بیشتر روسی در مرز اوکراین را تخمین کرده و گفت که در حال حاضر قوای روسی در مرز اوکراین از 100 هزار سرباز به 130 هزار افزایش یافته است. در ضمن کیفت در ظرف 48 ساعت آینده اجلاس سازمان کشورهای عضو امنیت و همکاری اروپا را تقاضا کرده تا بر سر افزایش نیروهای روسی در نزدیکی مرزش بحث کند.
از میدان ورزش
در این برنامه رادیو آزادی از فعالیت ها و تازه ترین خبرهای ورزشی افغانستان با خبر شوید.
با ستاره های ورزش افغانستان آشنا شوید.
سلام شنونده های برنامه از میدان ورزش، امیدوارم دارای صحت و سلامت کامل بوده و از گزند روزگار در امان باشید. با همین امیدواری میپردازم به نشر یکی دیگر از برنامه های از میدان ورزش. شنونده های عزیز، در آغاز برنامه طاهر رؤوفی تکنیک دایرکتور فدراسیون فوتبال افغانستان در رابطه با رقابت های تیم فوتسال افغانستان در کشور قرقیزستان برایتان میگوید.
ما چهار مسابقه ان شاء الله انجام میدیم که مسابقه اول امروز با تیم 19 سال فوتسال ایران میباشه.
حفیظه بهمنی قهرمان رشته مویتای در رابطه با زندگی و تمریناتش در بیرون از افغانستان برایتان صحبت میکند. احسان شهرزاد یکی از مسئولین فدراسیون فوتبال ساحلی در رابطه با برنامه های این فدراسیون در سال 2022 میلادی برایتان میگوید.
هر دنیا کورس مقدماتی برای 20 مربیان دایر میگذد که از قانون و مقررات فوتبال ساحلی آگاه شوند.
شنونده های عزیز، همان گونه که در جریان هستید، هفته گذشته تیم فوتسال افغانستان برای رقابت در مسابقات بین المللی کفا عازم کشور قرقیزستان گردید. در این مورد با طاهر رؤوفی تکنیک دایرکتور فدراسیون فوتبال افغانستان مصاحبه کردم و در نخست ازوای در رابطه به رقابت امروز تیم فوتسال 19 سال افغانستان با ایران پرسیدم.
تیم ملی فوتسال 19 سال کشور که عازم کشور قرقیزستان به خاطر انجام مسابقات کفا که مسابقات بین المللی آسیای مرکزی میباشه، میان تیم های افغانستان، تاجیکستان، ازبکستان، قرقیزستان، ایران و در میان تنها تیمی که حضور نیافتن از سنترال ایشیا تیم ترکمنستان میباشه. ما چهار مسابقه این چهار انجام میدیم که مسابقه اول امروز با تیم 19 سال فوتسال ایران میباشه و بعدا با تاجیکستان، ازبکستان، قرقیزستان همچنان مسابقات است. هدف از این مسابقات هر سال مسابقات کافا که مسابقات مرکز آسیا می باشه، بخاطر آمادگی تیم های، بخاطر هماهنگی تیم ها، بخاطر آمادگی و مسابقات پیشرو که مسابقات AFC می باشه، کوالیفیکیشن راوند یا فاینال راوند مسابقات برگزار میشن و تیم افغانستان اگر در فوتسال باشه، اگر در فوتبال باشه، در ادای سینی باشه، آمادگی عامتان رو داشته می باشن و به مسابقات می روید.
تیم فوتسال افغانستان امروز اولین رقابت با ایران دارن، ارزیابی شما از این مسابقه چی است؟
تیم ملی فوتسال 19 ساله می چند کشور که می باشه اولین بارشان حضور در کفا می باشه، این تیم از تیم دیگه آوان نیستن که به کدام سطح هستن، ولی باز اگر ما تاریخ فوتسال رو ببینیم ایران تیم خوبی است، یعنی تیمی است که آمدن به خاطر قهرمانی، ولی افغانستان همچنان ای که ما در آسیا دوم شدیم، بچه های 19 ساله ما کوشش کردیم و همچنان برنامه داشتیم برشان که یک تیم پرقدرت، پر از تکنیک، پر از تاکتیک، پر از زیبایی فوتسال خود داشته باشن و این مسابقات عزم کردن. انشالله نتیجه خوبی می باشه، پیشگویی در فوتبال نمیشه، هر تیم ولی امیدی داشته می باشه مردم برای تیم خود. ما یک امیدی خوبی داریم برای تیم ملی 19 ساله خود.
آمادگی تیم فوتسال برای از این مسابقات چگونه بود؟ چقدر تمرینات داشتن؟ در کجا تمرینات کرده بودن؟ این مورد اگر کمی بگویم.
تیم ملی فوتسال زیر سن 19 ساله ما تقریبا بیشتر از یک ماه به اردوگاه تمرینی در کابل داشت. ما نتانستیم که یک اردوگاه بیرونی داشته باشیم و همچنان بعضی بازیکنان ما که در ایران میباشه، بازیکنان خوب ما، اونا نتانستن در این مسابقات حضور یابن یا در کابل در کمپ تمرینی حضور یابن، چیز مشکلات خروجشان بود از ایران، ولی بازم تیم ما الحمدلله تیم بسته است، تمرین شده بالاشان، تماما عناصر فوتبالی که از طرف مربی برایشان مد نظر گرفته بود شدن و امید که یک نتیجه خوب ان شاء الله بدات داشته باشیم.
تیم 19 سال در مورد ترکیبش اگر بگوین، ترکیب از چقدر به اساس معیارها، به اساس شایستگی و لیاقت ترتیب شده و چند نفر در این تیم حضور دارن؟
فوتبال بازی است که مکمل انتخاب میشه، چون فوتبال خودش یک بخش عمل است که عمل خود نشان میدن در میدان، یا فوتسال باشه یا فوتبال باشه. بازیکن ها از 50 60 نفر آمدن به 14 نفر آخری و از 14 نفر آخری 5 نفر در میدان فوتسال بازی میکنن که دیگه تعویضی میباشه. یعنی معیارای که از طرف فوتبال و فوتسال لازمی و لزومی میباشه و مربی هم خواهان از این میباشه که یک تیم پرقدرت را ببرن به خاطر آینده خود و به خاطر افتخار به کشور خود. انشاءالله که تیم خوبی است، بازیکنان از کابل، بازیکنان از ایران، بازیکنان از خود مشهد تهران که بانای خود ما میباشن، نوری دیدای ما میباشن، آمدن اشتراک کردن در کمپای تمرینی. از 50-60 نفر بالاخره جمعیشان به 14 نفر رسید و عازم کشور قرغیزستان شدن.
کمیته ملی المپیک افغانستان با فدراسیون فوتبال در این زمینه چقدر همکار بوده که تیم بتونه به مسابقات شرکت بکنه؟
ما بازم باید یادآور شوم از ریاست مقام محترم ریاست پاسپورت که اکثر با آسانی تونستیم به بازیکنانی که پاسپورت نداشتن در یک روز برشان پاسپورت صدور کنن. یک جای بسیار خوشی و جای مسرت است، خیر ببینید میگیم برشان و سپاس قدردانی میکنیم. و مسائلی که از طرف کمیته ملی المپیک هم هماهنگ کننده برنامه‌های ویزا، برنامه‌ای که بازیکن‌های ما در بیرون از مرز میباشه همراهشون باید هماهنگی شود، صورت گرفته و یک هماهنگی نهایتاً خوبی بود بین فدراسیون فوتبال افغانستان و کمیته ملی المپیک. قدردانی میکنیم از تمام زحماتی که قبال تیم ملی فوتسال کشیده.
همان گونه که در جریان هستین، پس از روی کار آمدن حکومت طالبان در افغانستان، شماری از دختران ورزشکار افغانستان را ترک گفتند. افیزه بهمنی قهرمان رشته مویتای که در کابل کلب داشت و شاگردان زیادی را تمرین میداد، اکنون در اسلام آباد زندگی میکند. او در رابطه با زندگی و تمرینات ورزشیش در بیرون از کشور برایتان معلومات میدهد.
نمیده که سال روش به اسلام آباد هستم و خلصانم به دلائلی بر آمدم که خودم ورزشکار بودم شخصم. من همون ترسیم بگم و اهدافه که داشتم و اما کاری که در اکتر پیش میبرم دیگه من پیلن به اسلام آباد تمریناتم ادامه دارم و تمرینات خود پیش میبرم به صورت حرفه‌ای هم گفته نمیشه و به صورت عادی تا ای که من بطارم و به هدف خود که من تمرینات حرفه‌ای رو شروع بکنم. دخترهای هم مثل که مثلا رشته ما باشم من ما در یک جیم میریم که مثلا آقایان هم از بریم ایک سمریم میکنم. ما در اونجا تمرینات رزمه هم پیش میبرم، تمرینات فتنس هم میکنم که به صورت کافی که من بطارم با مسابقات که ما را فیلمی یعنی اشتراک میکنم و به او آماده که بگیرم کاملا اینجا برمه جای مناسب نیسته با فیلن سال تمرین میکنم و ساله مثلا باید داشته باشم و ساله اینجا نیست برمه تمرین بیدم فرمین که ما میخوایم برمه بیدم. احساس من باری از این کنف از افغانستان درستم، از خانم درستم، از خرارم درستم، از نرارم درستم. من احساس خوبی ندارم از این که افکالات داشتم، کلاب داشتم، تمرین میکنم، مسابقات یا حد اهداف که پیش رو داشتم. انشاءالله که بازم تا دارم میرسیم هره که کتابه ها رونا که ما فیلن از دست دادیم یعنی به یک پیچار بسیار مشکل بزرگ شدیم. همچون خوارم از نه خوشت از نه ورزشکار هستم اونا فکر کنیش هیچ به تمرین نره، همیشه با خانه هست فکر میکنه هر قرار که ما برشان میدون که فکر نکنم تو برای جور میشه یعنی تو رست نخم تو رست نخم برش سخت میگذره تو رستی که حتی و استوائی ما که بر ما خیرنگ میدازه و اهداف ما و فعلا اینجا ما پیش بودن میتونی با مدت چارمه میشه در پاکستان برای ما بسیار سخت میگذره. ما شاگرده بسیار زیاد داشتم که اینجا خانمه تمرین میکرد، سرها تمرین میکرد، زیر سن 12 سال، حداقل 13 سال دختر خانمه که اینجا تمرین میکرد برای ما تماس میگرد، زنگ میزنه استاد ما بکیلن اهداف ما شما بودیم کلاپش کنا بسته بدیم دفتیم یعنی اهداف ما اهدافی که داشتیم واقعا ما نرسیدیم. بگه برای ما تماس میگرد اونا اونجا بفرست بی سرنوشت هستن، ما اینجا بی سرنوشت هستیم. دیگه بفرا نمیتونم در چه وقت ما به این امکانات سخت ما میمانیم. ما آرزوی کنه آرزویم به فیلن به افغانستانی هسته که حرفن دوباره به ما حالت عادی برگرده که همه دوستای ما، همه همکارای ما، حتی خودم که فیلن از افغانستان بیرون هستم افغانستان حالت عادی برگرده که همه دیمه بیاییم همینجا فعالیت کنیم، همینجا باشیم و به فلانه که مثلا ما از افغانستان دورستیم آرزوی من یا همه دعای من همه است که بتونم افغانستان که به مثل حارمی که قبلا داشتم برگردن و ما بتونم همه دیموکراسی این افغانستان و فعالیت‌های خود شروع بکنم. در ضمن هیچ وقت مانی پیشرفت و این مشکلات شده نمیتونه شد. ما بیشتر از این مشکلات را به ورزش دور کرده باشم. به این مدت هفت ساله که ما به ورزش شروع میکنم این مانی نشده نمیتونه. ما به هر جایی که باشم و هر مسابقات که پیش برشته باشم ما همون جا به خیابان خاکی هم زمین میکنم ولی ما به مسابقات و به احلاف خود ادامه میکنم.
احسان شهرزاد یکی از مسئولین فدراسیون فوتبال ساحلی برایتان در رابطه با برنامه‌های سال 2022 فوتبال ساحلی معلومات می‌دهد.
برنامه و پلان سال 2022 کمیته فوتبال ساحلی از این قرار نظر و پلان و برنامه بخش فنی در تکنیک فدراسیون فوتبال افغانستان حداقل تا ختم سال 2022 ما بتوانیم به شکل زنوار 4 میدان ساحلی را جور کنیم که بعد از تکمیل کردن میدان‌های ساحلی ما در هر زون یک کورس مقدماتی برای 20 مربیان دایر می‌گردد که قانون و مقررات فوتبال ساحلی آگاه شوند. در ماه عمل تورنمنت لیگ برتر در تیم شهر کابل داریم. ماه صبر تمرینات تیم های ملی بزرگسالان و هم تیم های جوانان ما شروع می شود که در ماه اگست سال 2022 مسابقات ایشین گیم آسیایی را داریم و ماه سپتامبر هم ختم سال 2022 مسابقات 19 سال فوتبال ساحلی مسابقات المپیکی را داریم. تمام برنامه تحت پلان منظم فدراسیون ملی ترتیب و تنظیم میگردد.
شنونده های عزیز، این بود داشته های برنامه کنونی از میدان ورزش که برایتان آماده نشر کرده بودم. تا برنامه هفته آینده که باز هم در خدمت قرار میگیرم شما را به خداوند یکتا میسپارم. موفق و کامگار باشید.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه‌های دیگر مهمان خانه‌های شما هستیم. در این هفته روی این موضوع بحث می‌کنیم که چرا بعضی جوانان معلول خود را ناتوان احساس می‌کنند. عواقب این گونه مفکوره‌ها چیست و چگونه جوانان معلول را تشویق کرد و روحیه داد تا مانند جوانان سالم پیشرفت کنند. در این هفته روی این موضوع برایتان گزارش را تهیه کردم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با الیاس امید متخصص تعلیم و تربیه انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. جوانان قشر بیدار و سازنده کشور هستند و هر کشور توسط جوانان و به اثر زحمات و تلاش آنها به ترقی و پیشرفت می رسد. اما بعضن جوانانی که معلول هستند و فکر می کنند که مانند جوانان سالم نمی توانند پیشرفت کنند و به زندگی خود ادامه دهند، از زندگی ناامید می شوند. شریفه از ولایت غزنی به کابل آمده است و مکتب را در کابل به اتمام رسانیده است. او می گوید از این که نمی تواند مانند جوانان سالم درس بخواند و کار کند بسیار جگرخون است.
ما معلول هستم، دست و پای معلول است، ما هیچ کار کرده نمی توانم و مکتب خواندیم 12 را خلاص کردیم اما دیگه نتوانستم که پیش ببرم به خاطر که معلول هستم. اما اگه سرم بهش خواندی می کنم هیچ وظیفه هم نمی توانم برای خود پیدا کنم. بسیار مشکلات دارم در خانه و هر جایی که میرم کلی فکر می کنن که من مریض هستم. من یک انسان دیوانه هستم، رقمی بسیار جگرخون هستم و هیچ زندگی خوش ندارم، آرامی هیچ ندارم و از این بسیار رنج میبرم از این معلولیت خود.
شبنم نعیمی در یکی از پوهنتون‌های خصوصی استاد است. او به این عقیده است که هر انسان اگر مورد توجه خانواده خود قرار نگیرد او هم میتواند معلول باشد و نتواند
پیشرفت کند.
جوان معلول قسمی که نامی که برش منتخب شده، معلول یعنی یک کمبودی در وجود خود داره حتما. این حتی گفته نمیتونم که معلول تنها معلول است کسی که حتما دست یا پا یا چشم یا نداشته باشه، با مشکل مواجه باشه. حتی یک جوان سالم هم اگر برش توجه نشه، از نگاه اونم رشد عقلی رشد ذهنی نداشته باشه، ما برازو هم معلول گفته میتونیم. حال کسایی که مثلا اگر معلول هستن که واقعا مشکلات جسمی دارن و نمیتونن واقعا مثلا دید چشم ندارن یا دستشان پایشان، مثلا هر انسان در زندگیش خداوند برش یک توانایی داده در هر عرصه. حال اگر یک معلول مثلا پا نداره، او ضرور نیست که فوتبال کنه، بسیاری شغل‌های دیگه است، بسیاری از مسلک‌های دیگه است که میتونه با شاید با قوای تخیل خود، با متحلیلی که داره، با دست خود میتونه نوشته کنه.
شبنم نعیمی همچنان افزود آن عده جوانانی که معلول هستند و خود را ناتوان فکر میکنند، آنها به روحیه دادن و انگیزه دادن اطرافیان و دوستانشان نیاز دارند.
کافیست که کسی باشه به این جوان متوجه بسازیش که تو اگر درست از پا نداری ولی دست داری، عقل داری، ذهن داری، باید از توانایی های دیگه استفاده کنی. و زیادتر کسایی که معلول هستن اینا به روحیه دادن نیاز دارن، به اعتماد به نفس نیاز دارن، به عزت نفس نیاز دارن و همیشه باید یک شخص در زندگی اینا مثل یک راهنما برشان باشه. خودشان خود از لحاظ روحی مثلا ضربه دیدن، ولی کسی که برای اینا متوجهشان بسازه که خود در یک قسمت مثلا توانایی داری، مهارت داری و از اون طریق میتونی تو یک کار مثبت را انجام بدی. از زیادتر معلول ها را دیم، آواز خوب بودن، رسام خوب بودن، هر نوع کار دیگه که بوده، مثل انسان های صحتمند تانستن.
هستن بعضی جوانانی که از لحاظ جسمانی سالم هستند اما به جامعه و مردم سودمند نیستند، و اما هستند جوانانی که معلولند و موفقیت های بزرگی به دست آوردند. شاکر سنگی یک تن از باشنده های کابل است. او میگوید
اشخاص دارای معلولیت هم انسانای هستن که رشد ذهنی بلند نسبت میتونه نسبت به افراد سالم جامعه داشته باشه، و رشد از اونا برمیگرده به فامیل و جامعه. هر قدر جامعه ما سالم باشه، اونا هم میتونن راحت و آسوده دونمو جای کار بکنن، تحصیل بکنن. اونا از انگیزه ضعیف فامیلشان است و از خودشان که باید در اجتماع باشن، حتما اطرافیانش منفی نگر هستن که بر ازو چنین یک انگیزه رمه. خیلی کسایی هستن که پایشان سالم است، چشمشان خودشان سالم هستن، اما سودمند برای جامعه نیستن. اما داریم خیلی کسایی را که دست و پا ندارن اما خیلی نام‌آور هستن به کشور.
سمی احمدی در یکی از رسانه‌های خصوصی کارمند است. او میگوید در مقابل جوانان معلول همه مسئولند تا آنها را کمک کنند و دست آنها را بگیرد.
اگر ما باشم و با یک معلول روبرو شوم و بتونم به او کمک کنم، حداقل به او یک مقدار پول میتم تا او بتونه تا او پول کار بکنه و روزانه حداقل بتونه امرار معاش بگیره. بستگی به کل ملت داره که مسئولیت خود درک بکنن در قبال معلولین، باید کمک بکنن که اونا بتونن امو زندگی خود را پیش ببرن. برای جوانای معلول خب بیشتر زمینا مساعد است، حتی میبینیم تیمای ورزشی برای جوانای معلول است، بسیار هم حمایت میشن به خاطر که چون معلول هستن، معلولای جنگ هستن، معلولایی که خودشان معلول بودن از وقت تولد.
زبیر زدران عضو تیم ملی کرکت معلولین افغانستان است. او موفقیت‌های زیادی به دست آورده است. او میگوید معلولیت ناتوانی نیست.
خودم فکر کردم که چون معلولیت ناتوانی نیست، باز مام باید بتونم که مام کرکت کنم. کلاگی رفیقایم، کلاگی فامیلیم گفته که گفتن هیچ آینده نداری، وقت تان ضایع میشه، درس بخوان و همین چیزا. اول مشکل بودن، کلاگی گفتن هیچ آینده نداری، همین رقم چیزا گفتن. و وقتی که ما از 2012 اول مسابقه ما شدن، تیمم جور شدن، بعد از 2015 اولین سفرم به پاکستان بود، شهر کراچی. بعد از او فامیل هم رفیقا هم کلگی هم تشویق کردن که آیا یک آینده داره ناله شما. بله اول هیچ کسی اعتماد نداشت.
دوستان گرامی، چرا بعضن جوانان معلول خود را ناتوان احساس می کنند و چگونه می توان جوانان معلول را تشویق کرد تا مانند جوانان سالم به موفقیت ها برسند؟ برای پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با الیاس امید، متخصص تعلیم و تربیه که او خود نیز از ناحیه چشم معلول است، انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم. آه خب میشه برای ما بگوین که آیا معلولیت ناتوانی است؟ آیا به معلول میشه گفت مریض؟
معلولیت مریضی نیست و هرگاه اگر با معلولیت به عنوان یک شخص مریض رویه میشه، طبیعتاً که از نقطه نظر روانی صدمات خود را میرسانه و افراد دارای معلولیت عقده‌مان میشن و هیچ وقت اعتماد بالای جامعه نمیکنن، بالای فامیل خود نمیکنن، یعنی به عبارت دیگه سوی اعتماد به وجود میآید. معلولیت یک پدیده اجتماعی است و این یک پدیده تاریخی است. به هیچ وجه معلولیت ناتوانایی نیست. معلولیت در واقع توانایی است. معلولیت همت انسان را بالا میبره، دید انسان را تغییر میده، دید انسان را مثبت میسازه و انسان را زیادتر وامی داره که زیادتر تلاش بکنه. برای یک ناتوانایی نیست، عناصر دیگه مثبت در وجود انسان اضافه میشه و ناتوانایی به او پدیده گفته میشه یا پدیده های گفته میشه که انسان با محدودیت مواجه شوه. مثلا امروز یک کسی که اگر درس نمیخونه، امروز یک کسی که از مهارتایی که داره، از تواناییایی که داره استفاده نمیکنه یا استفاده نمیتونه یا نمیخواد، این خودش معلولیت است. امی رقم یک کسی که امروز دست به سرقت میزنه، دست به کارهای ناروا و مخرب یا فعالیت‌های مخرب دست میزنه، این میتونه ناتوانایی باشه و اما ثمرش یا فایدهش برای خودش و برای جامعش نرسه و یک دید منفی داشته باشه.
خب چگونه میتونیم یک جوان معلول روحیه بتیم تا مانند جوانان سالم پیشرفت کنه و به موفقیت ها دست پیدا کنه؟
خب این بستگی داره به چند عوامل. یک عامل اساسی از این برمیگرده به خود شخص که آیا شخص نسبت در خود چه نوع یک دید داره. اگر دید مثبت داشته باشه و دید بلندتر داشته باشه، این میتونه که به موفقیت ها برسه. اگر منفی باشه، طبیعتاً که هیچ کار صورت نمیگیره و او همیشه دلتنگ و ناامید میباشه نسبت بر خود، نسبت بر آینده خود و هیچ کسی هم او را کمک کرده نمیتونه، چرا که دید خودش منفی است. و دیگه عامل از اینکه از جامعه است. یعنی اگر جامعه که زمینه را مساعد ساخته بتانه دید بازتر نسبت به معلولیت داشته باشه، این دو پدیده، یک شخص امیدوار، یک شخصی که نسبت بر خود دید مثبت داره، نسبت به آینده خود دید مثبت داره و در این زمان جامعه هم برش دید مثبت داره، زمینه را مساعد ساخته، او شخص میتونه بسیار به سادگی به نقاط یا به قله‌های موفقیت برسه و یک شخصی سالم و یک شخصی مثبت بین باشه.
خب نظر به این که شما هم خودتان معلول هستین و مشکلات زیاد را سپری کردین و همچنان درس خواندین، البته پیشرفت کردین، موفقیت های زیادی به دست آوردین، از لحاظ تجربه خودتان به جوانایی که معلول هستن چی گفتنی دارین؟ آنها چگونه میتونن که خودشان خود به یک جایی برسانن؟
پیشنهادات ما به عنوان یک شخصی که معلولیت دارم امی است که اولی که زندگی بسیار شیرین است، زندگی بسیار با مفهوم است، بنابراین امید داشتن، دید مثبت داشتن و سر خود حساب کردن و اعتماد به نفس داشتن خودش عناصر عمده در زندگی است. من به عنوان یک شخصی که دارای معلولیت هستم همیشه نسبت به زندگی خود امیدوار بودیم و همیشه زندگی را شیرین و با مفهوم فکر کردیم و موانعی هم که برای ما ایجاد شده از او به آسانی و به خوبی عبور کردیم و این البته وقتی که میگم به آسانی یا به خوبی، این یک چیز عادی و آسان نبوده. یعنی اگر یک شخصی که دارای معلولیت است اینا کوشش میکنن، تلاش میکنن و به موانع سر دچار میشن یا مواجه میشن، یک چیز طبیعی است. این مربوط ما میشه که موانع را از طرف خود او طرف بکنیم، از بین ببریم و بتونیم که به عنوان یک شخص فعال در جامعه حضور داشته باشیم.
دوستان نهایت عزیز، این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و مددگارتان باد.
فیسبوک دارید؟ فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiar